یه ماست با فرمول مخصوصه. ما با شما آقای دوغ شدیم. آلیس برای خانواده.
با علم ساعت 23 ازتون دعوت میکنم شنونده که برنامه روزنه باشید به مدت حدوداً 15 دقیقه از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ تقدیمتون میشه.
کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ. روزنه با نام و یاد خدا. سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان ادب دوست برنامه روزانه. در این برنامه از روزانه، از مفهوم دل در ادبیات فارسی با شما گرامیان سخن میگوییم، به این امید که مورد توجه شما شنوندگان فهیم رادیو فرهنگ قرار بگیرد. دل در ادبیات فارسی از جایگاه بالایی برخوردار است و بسامد قابل توجهی دارد. بحث و بررسی این مضمون ارزنده بخشی از تلاش ما در چند برنامه گذشته بوده است. با ما همراه باشید.
خدا
بعضی گفتند دل یاقوتی است که از نور خدا می درخشد و به هر حال از جنس صورت است. بدین جهت در عظمت دل مؤمن که از جنس معنی است گم می شود و با آن در خور مقایسه نیست. یکی از تعابیری که در اکثر کتاب‌های عرفانی به آن اشاره شده، تعبیر دل در مفهوم عرش الهی است که مورد توجه مولانا در مثنوی نیز قرار دارد. عقل و دلها بیگمانی عرشی هند، در حجاب از نور عرشی می زیند. مولانا همچنین در دفتر اول با استناد به آیه الرحمن و علی العرش استوا سوره طه، دل را دارای مقامی می‌داند که در صورت دور شدن از هواهای نفسانی قابلیت تبدیل به عرش الهی را دارد. تخت دل مأمور شد پاک از هوا، بر وی الرحمن علی العرش استوا. حکم بر دل بعد از این بی‌واسطه، حق کند چون یافت این دل رابطه. حاصل آن که تخت دل که کامل از نور ظهور معمور شد و از ظلمت هوا و هوس دور، به مقتضای قلب المؤمن عرش الله عرش ربانی است و حق تعالی بر آن غالب و مستولی.
مقصود عاشقان دعالم لقای تو است.
یکی از مواردی که اهمیت و جایگاه دل در مثنوی را نشان می‌دهد، نظر و توجه خداوند بر دل است که مولانا به زیبایی آن را در جای جای مثنوی به تصویر کشیده است. دل نباشد غیر آن دریای نور، دل نظرگاه خدا وانگاه کور. دکتر استعلامی بران است که دل آن دلی است که به دلیل توجه به خدا نظرگاه الهی می شود و از نظر حق به دریای نور تبدیل می گردد. نیکلسون نیز دل را به عنوان نظرگاه خدا چشمی می داند که حق تعالی از طریق آن عالم را مشاهده می کند. مولوی در دفتر ششم نیز به این مضمون اشاره کرده است. منظر حق دل بود در دو سرا، که نظر در شاهد آید شاه را. پس دل نظر کرده خداوند است و متعلق به جسم مادی آدمی نیست. دل به روح آدمی تعلق دارد و آن را به چشم ظاهر نمیتوان دید و شناخت. دل را باید با چشم دل دید و در باطن آدمی جستجو کرد. مولانا همچنین در دفتر سوم از زبان حق میگوید: حق همی گوید نظرمان بر دل است، نیست بر صورت که آن آب و گل است. این ابیات نشان میدهد که مولانا در توصیف دل به عنوان نظرگاه خدا ظاهرا نظر به این حدیث نبوی داشته است که بیان کننده قدر و منزلت دل به عنوان نظرگاه خدا در برابر تن بی ارزش آدمی است که خداوند به آن هیچ گونه نظر و توجهی ندارد. مولانا در دفتر اول مثنوی با اشاره به حدیث نبوی میگوید: گفت پیغمبر که حق فرموده است، من نگنجم در خم بالا و پست، در زمین و آسمان و عرش نیز من نگنجم، این یقین دانه ای عزیز، در دل مؤمن بگنجم ای عجب، گر مراجوی در آن دلها طلب. همچنین اهمیت دل به عنوان جایگاه و خانه حق در نظر مولانا به اندازه‌ای بالاست که به دفعات در مثنوی به آن اشاره کرده است. آنجا که مولوی از دل به مسجد الاقصا تعبیر می کند، مبین این ادعاست، زیرا دل را نیز مانند مسجد خانه خدا می داند. گر روی در پی عنقای دل، سوی قاف و مسجد اقصای دل. یکی از ابزارهای مهم حصول معرفت دل آدمی است و شاید بتوان مهمترین راه رسیدن به خدا را شناخت و معرفت حق دانست که این معرفت جز در دل انسان حاصل نمی شود و در نزد مولانا نیز به عنوان شاعری عارف از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و به عقیده او تنها جایی که می تواند این وظیفه خطیر را به انجام برساند دل و قلب است. مولانا دل کوچک را جایگاه گوهری عظیم به نام عشق و معرفت می داند که آسمانها و دریاها که دل قطره‌ای در برابر عظمت آنها بیش نیست، از وجود این گوهر بی نصیب و محروم ماندند. قطره دل را یکی گوهر فتاد، کان به دریاها و گردونها نداد. در توضیح این مطلب استاد فروزانفر گفتند: تشبیه دل به قطره به مناسبت خردی دل است و ذکر گوهر کنایت از معرفت و یا عشق است و دلیل است بر این که کلانی و ضخامت جسه منات امتیاز و فضیلت نیست، چنان که دل با همه خردی و کوچکی به معرفت و عشق اختصاص یافت و گردونها و دریاها با همه عظمت و فناوری از این لطیفه بی نصیب ماندند. بعضی از شاعران مثنوی این بیت را اشارت گرفتند به آیه شریفه انا عرضنا الامانه علی سماوات و الارض.
هر جا سریست خسته شمشیر عشق توست، هر جا دلیست بسته مهر و هوای توست،
دل را شاید از آن جهت به آینه تشبیه کردند که منعکس کننده دریافت‌های درونی خیش است و همانطور که آینه نور را منعکس می کند، دل انسان هم قدرت انعکاس نور الهی را دارد. الله و نور و سماوات و الارض. مولانا در دفتر ششم از زبان حق می گوید: قلب مؤمن آینه است که بدون آن زمین و آسمان نمی تواند نور مرا تحمل کند. در دل مؤمن بگنجیدم چو زیف، بیز چون و بی چگونه بیز کیف، تا به دلالی آن دل فوق و تخت، یابد از من پادشاهی ها و بخت، بی چنین آینه از خوبی من، بر نتابد نه زمین و نه زمن. شاید زیباترین خاصیت دل که گوهر آفرینش و جوهر هستی است، خاصیت آینگی آن باشد که مولانا هم از جهت صفا، شفافیت، درخشندگی و صداقت تصویر آینه دل را با آن تشبیه نموده و هم به دلیل نقش پذیری آن که دل نیز مانند آینه قابلیت پذیرش نقش‌های متعدد را در خود دارد. آن صفای آینه لاشک دل است، کون نقوش بیعدد را قابل است. بقیده مولانا: زنگار دل با سیول ذکر زدوده می شود و آنگاه که دل با صیقل ذکر جلا یافت و تیرگی ها زایل گردید، دل آماده است تا آینه‌وار نقش پذیر نقوش بکر گردد و صور غیبی از هر طرف از دریچه های قلب منعکس شود. در احیای علوم الدین آمده است و دل در حکم آینه است و اثرهای ستوده آینه دل را نور و ضیا و اشراق زیادت گرداند تا به حدی که حق سریع در وی بدرخشد و حقیقت کاری که در این مطلوب است در وی منکشف شود. سینه سیغل ها زده در ذکر و فکر تا پذیرد آینه دل نقش بکر. هر که او از صلب فطرت خوب زاد، آینه در پیش او باید نهاد. عشق را آینه باشد روی خوب، سیغل جان آمد و تقوال قلوب.
مگه ذره سایه عنایت برتر است از هزاران کوشش طاعت پرست.
استاد شادروان علامه جلال الدین همایی.
اما باز خود مولوی مجال شد میخوانم براتون، میگد این عنایت منافات ندارد با این که بشر جهل کند. معنی توکل این است که با توکل زانوی اشتر ببند، هم زانوی اشتر ببند هم توکل. در قرآن از و ایزا ازم تفه توکل علم با، نه این که همینطور باطل بنشین. پس موضوع سخنرانی من این است که مولوی چه میگوید. این موضوع به طور کلی دو مبحث بزرگ، یکی طریقه و مسلک خاص مولوی تا جایی که بتونم بگم، و یکی افکار و عقاید مولوی. یعنی یک دریای عظیم ژرف که من در این گفتار بیش از یک قطره نمیتونم تحویل بدهم، تحویل شنوندگان محترم میدهم. چرا من میگویم و از عهده بر میایم به ظرف قاطع میگویم که هیچ کتاب از ساخته های فکر بشری به اندازه مثنوی افکار تازه ارزنده، مطالب زنده جاودانی ندارد؟
در داستان مراکردن چینیان با رومیان در مثنوی، آنجا که در مسابقه نقاشی چینیان به خلق نقشایی پرداختند که عقل و هوش را از سر بیننده می رو بود و رومیان با صیقل و آینه‌کاری دیوارها چنان موفق به انعکاس تصاویر چینیان شدند که هر بیننده از تماشای آن مات و مبهوت می شد، هدف مولانا بیان خاصیت آینگی دل است و معتقد است اگر دل از زنگار هواهای نفسانی پاک و صیقل شود، آنگاه نقش ها بینی در او بیرون زخاک. نتیجه گیری مولانا از این قصه آن است که بیصورتی و بیرنگی اصل است. اگر دل صیقل بخورد، بیرنگی می آید و بیرنگی مادر همه رنگ هاست. مولانا در دفتر دوم چنین می گوید: آینه دل چون شود صافی و پاک، نقش ها بینی در او بیرون زخاک. هم ببینی نقش و هم نقاش را، فرش دولت را و هم فراش را. پس تنها در آینه دل پاک و مصفا میتوان هم نقش‌های غیبی و هم نقاش را مشاهده کرد. وحی را میتوان نوعی الهام و در دل انداختن دانست که تنها مختص به پیامبران و اولیای خدا نیست و به نوعی همه انسان‌ها را در بر می‌گیرد. وقتی دل از زنگارهای مادی پاک شد و با عالم غیب ارتباط برقرار کرد، مرکز الهام و وحی می‌شود. اما وحی الهی که القای ربانی و منشأ احکام شریعت انبیاست، مبنی بر اتصال مرتبه نبوت با عالم غیب و جناب قدس است و هرچند در آن چه به امر شریعت مربوط است خاص انبیاست، نزد صوفیه بر اولیا هم مثل آن چه بر حواریان وحی شد. نزول وحی ممکن است و در همین معنی است که وحی را متصل و مستمر می داند.
دوستان عزیز شنونده شبتون بخیر، با علم ساعت 23:15 ازتون دعوت میکنم شنونده ی شنیدنی های تاریخ باشید که از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ تقدیمتون میشه.
شنیدنی های تاریخ.
با نام و یاد خدا سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان محترم رادیو فرهنگ و برنامه شنیدنی های تاریخ. در 15 مهر ماه سال 1286 شمسی متمم قانون اساسی امضا شد. مهمترین مشکل قانون اساسی که به امضای مظفرالدین شاه رسیده بود، معین نشدن حدود و وظایف مجلس، شاه، وزرا، مردم و نامعلوم بودن این وظایف بود. از همین رو ضرورت تکمیل آن احساس می شد. اما تدوین نواقص قانون اساسی خیلی زود به درگیری شدید بین دو گروه از طبقات مجلس منجر شد. در این برنامه از فراز و فرودهای تصویب متمم قانون اساسی مشروطه می شنوید. از شما دعوت می کنم همراه ما باشید. قانون اساسی 51 ماده‌ای که در دی ماه 1285 شمسی تدوین شد و به امضای مظفرالدین شاه رسید، به سبب عجله نویسندگان آن با سرعت سرهم بندی شده بود. این مجموعه هرگز به یک سند قانونی روشمند که قرار است پایه یک دولت استوار بر مبنای حدود و حقوق معلومی بشود شباهتی نداشت. دلیل عجله این بود که مظفرالدین شاه آخرین روزهای زندگی خود را سپری می‌کرد و رهبران مشروطه نگران بودند مبادا ولیعهد پس از مرگ شاه بساط مشروطه طلبی را جمع کند. در چنین اوضاع احوالی تدوین کنندگان قانون اساسی نمی‌خواستند و نمی‌توانستند به بازبینی متون حقوقی بومی خود اقدام کنند. در آن روزگار چشم‌ها به متون حقوقی اروپا دوخته شده بود و فقط تلاش شد با توجه به وضعیت ایران تعدیل‌هایی در آن متون داده شود. بنابراین قانون اساسی با وجود اهمیت ذاتی در برخی موارد از شفافیت لازم برخوردار نبود. به این دلیل پس از شکل‌گیری مجلس اول شورای ملی این نیاز پیش آمد که متمم‌های اصلاحی به مواد قانون اساسی اضافه شود. برای تهیه و تدوین این متمم‌ها در مجلس و خارج از مجلس کشمکش‌هایی که متکی بر اصول و منافع طبقاتی بود آغاز شد. دو گروه کاملاً مختلف برای تأمین مصالح طبقه خود شکل گرفتند و هر جناح نیز چون تجربه و شناختی از مشروطیت و قوانین آن نداشت، قوانین و مطالبات مورد نظر خود را برای مشروع جلوه دادن از قانون اساسی کشوری که هماهنگ با منافع آنها بود اقتباس می‌کرد. در این میان مبارزه و درگیری اصلی به ساختار آینده دولت مربوط می شد. به عبارت دیگر دسته ای که بعدها به آزادی خواهان یا همان مشروطه طلبان معروف شدند، خواهان اقتباس از قانون اساسی بلژیک بودند، زیرا قدرت شاه را به شدت محدود میکرد. و در مقابل دسته ای که طرفدار شاه و دربار بودند، خواهان اقتباس از قانون اساسی آلمان بودند، چرا که شاه را در رأس هرم قدرت نگاه می داشت. بدین ترتیب تدوین مواد متمم قانون اساسی به یکی از مهمترین عرصه‌های رویارویی دیدگاه‌ها و در نتیجه به یکی از بنیادی‌ترین بحران‌های درون مشروطیت انجامید.
تاریخ شنیدنی است، آن را با ما بشنوید. شنیدنی های تاریخ، رادیو فرهنگ.
آزادی خواهان یا همان مشروطه طلبان که برای تأمین حکومت ملت بر ملت و محدود کردن قدرت شاه تلاش می کردند، با ترجمه ای که از قانون اساسی بلژیک در دست داشتند، اصول یک نظام حکومتی پارلمانی را برای تدوین در متمم قانون اساسی پیشنهاد کردند. این متمم قانون اساسی که برگرفته از قانون اساسی کشور بلژیک بود، از دو بخش اصلی تشکیل می‌شد. بخش نخست منشور حقوقی بود که مساوات هر یک از افراد جامعه در برابر قانون را تضمین می‌کرد. این مساوات امنیت جانی، مالی و ناموسی، مسئولیت از بازداشت خودسرانه، آزادی انتشار روزنامه ها و تشکیل انجمن ها را در بر می گرفت. بخش دوم در عین تایید اصولی تفکیک قوا، قدرت اصلی را به قوه مقننه در برابر قوه مجریه می داد. بر این اساس قوه مقننه افزون بر اختیاراتی که پیش از این به آن داده شده بود، می توانست رئیس الوزراء، وزراء و کابینه ها را منصوب، بازجویی و معزول کند. همچنین در مورد قصور وزیران حکم بدهد و هر سال کلیه هزینه‌های قشون کشور را تصویب کند. همچنین پیشنهاد شد قوه مجریه متعلق به شاه اعلام شود، ولی وزیرانی که مجلس منصوب می‌کند آن را اداره کنند. در این حالت وزیران فقط در برابر مجلس مسئول بودند و نمی‌توانستند با عنوان کردن دستور شفاهی یا کتبی پادشاه خود را از مسئولیت مبرا سازند. در ادامه پیشنهاد شد اگر مجلس ملی به اتفاق آرا به کابینه یا هر یک از وزرا اعلام بی‌اعتمادی کند، از کابینه ی آن وزیر سلب صلاحیت شود و شاه باید در برابر نمایندگان مجلس سوگند یاد کند و بودجه دربارش به تصویب مجلس برسد. ورود پسران، برادران و عموهای شاه به کابینه ممنوع بود و به خود وی فرماندهی اسمی نیروهای مسلح داده می شد. در واقع برای شاه فقط یک منبع مهم قدرت، یعنی اختیار تعیین نصف نمایندگان سنا باقی می ماند. بعدها پس از تصویب این متمم‌ها معلوم شد که این هم مزیتی تو خالی بوده است. بدین ترتیب بیشتر این مواد قانونی ترجمه مواد قانونی اساسی بلژیک و هدف از آنها نیز تأمین گذار از استبداد به سلطنت مشروطه بود. در مقابل این متمم پیشنهادی دسته دیگری بودند که با عنوان طرفداران سلطنت شناخته می شدند و بیشتر آنان شاهزادگان، اعیان و زمینداران بودند. آنها چون تعداد کمی از کرسی های مجلس اول را در دست داشتند، احتمال پیروزیشان در رأی گیری بر سر تصویب متمم ها کم بود و تا جای ممکن کارشکنی کردند و مانع از تصویب متمم های آزادی خواهان شدند. متمم‌های پیشنهادی آنان از روی قانون اساسی آلمان بود و می‌کوشیدند اختیارات پادشاه زیاد و وزرا در مقابل شاه مسئول باشند و نیز تلاش می‌کردند اختیارات مجلس سنا زیادتر از مجلس مبعوثان ملت باشد و در حقیقت مجلس شورای ملی تحت شعاع مجلس سنا که بیشتر شاه آن را گزینش می‌کرد تا نمایندگان ملت واقع شود. آنها با نگاه انتقادی به متمم‌های پیشنهادی آزادی‌خواهان عقیده داشتند که در کل قوای اصلی و اجرایی شاه کاهش یافته و قدرت مجلس بیش از آنچه در غرب مرسوم بود شده است. به باور طرفداران سلطنت، شاه ذل‌الله یعنی سایه خداست و وزیران و نمایندگان مجلس شورای ملی همگی خادم او هستند و باید خود را موظف به پاسخگویی به شخص شاه و نه نمایندگان مجلس بدانند. در ادامه شخص محمد علی شاه نیز که اقتدار سلطنت را از دست رفته می‌دید از توشیح متمم قانون اساسی خودداری کرد و رهبران جریان آزادیخواه حاضر در مجلس را بابی‌های ملحد و خرابکاران جمهوری‌خواه نامید. سپس همانند مستبدان و همکیشان خود به قانون اساسی استناد و پیشنهاد کرد رئیس دولت شاه باید همه وزرا از جمله وزیر جنگ را تعیین کند، نیروهای مسلح را عملا فرماندهی کند و شخصا 10,000 نیروی مسلح در اختیار داشته باشد. تقابل‌ها درباره اقتباس قانون اساسی به تدریج بالا گرفت. هر دو گروه به این امر توجه نمی‌کردند که آنچه در پیش هستند کمتر به فرهنگ و سنن ایرانی ارتباط دارد. قانون اساسی اقتباسی بود که سبب شد بخشی از بندهای آن هرگز اجرا نشود و سرانجام نیز رضا شاه بر عرصه سیاسی ایران بروز و ظهور یابد. بنابراین اگرچه ممکن است استفاده از تجربه و رویکردهای سیاسی کشورهای دیگر مفید و فایده‌مند باشد، اقتباس بی‌پایان و گسترده از قوانین کشورهای دیگر فقط یک معنی دارد و آن هم بر زمین ماندن و اجرا نشدن آن قانون است. بدین ترتیب اگرچه قانون اساسی مشروطه سرانجام در تقابل با سلطنت طلبان و مشروطه خواهان از قانون اساسی بلژیک اقتباس شد، هرگز برای این کشور مفید واقع نشد. یکی از معترضان به تصمیم‌های شاه، نخست وزیر وقت امین‌السلطان را که طرفدار شاه و لوایح او بود به قتل رساند و خود نیز بیدرنگ خودکشی کرد. به گفته منابع تاریخی پس از آن حدود 10,000 عزادار برای تجلیل از قاتل امین‌السلطان و اعلام پشتیبانی از انقلاب گرد آمدند. شاه در نتیجه کشته شدن امین‌السلطان و تظاهرات گسترده مشروطه خواهان هراسان شد و از خواسته های خود عقب نشینی کرد و بیدرنگ شاهزادگان را برای ادای سوگند وفاداری به قانون اساسی روانه مجلس کرد. همچنین با فروتنی در مجلس حاضر شد و قول داد به قانون اساسی احترام گذارده و متن قانون اساسی را با مهر خود تایید کند. بدین ترتیب برای مدت کوتاهی مشروطه پیروز و تضمین شد. اما از آنجا که این پیروزی با هزینه حذف بخشی از نخبگان این کشور رقم خورد، سرانجام نتیجه ای جز استبداد مجدد نداشت. سپاسگزاریم که با شنیدنی دیگری از تاریخ همراه ما بودید. همکاران ما در این برنامه نویسنده مهنوش محتشمی پور، تهیه کننده امیرحسین محمودی، صدابردار فاطمه آقایی پور، ویراستار نجمه حاج‌رجب‌علی، گوینده بهروز رضوی. تا برنامه دیگر خدا نگهدار.
شبتون بخیر همراهان محترم، از اینکه همچنان شنونده رادیو فرهنگ هستید ازتون ممنون و سپاسگزارم. یک بار دیگه خدمت شما شنونده محترم عرض کنم میتونید از همین لحظه تماس بگیرید با دو شماره تلفن 220-485 220-58-800 قطعه شعری رو انتخاب بکنید و برای ما بفرستید. ما هم در